به همین موضوع اشاره کردن. صحبت های آقای دکتر اکبری هم همینطور بود. یعنی باید بریم قبل از این که دوستان برنامه ریزی کنن، اصلا چرا راه دور بریم؟ آدم ها، خود ما، اگر برای روزمون، برای فردا، برای فردا صبح ما قرار از خواب بیدار شیم شغلی نداشته باشیم، هیچ برنامه ریزی برای ظهرمون، بعد از ظهرمون نداشته باشیم، چه بسا ما هم اشتباه کنیم، همه ی آدم ها اشتباه کنن. این نشون میده که جامعه امروز ما به یک برنامه ریزی مشخص نیاز داره. یه کمی به این برنامه ریزی اشاره کنیم که چه اتفاقاتی داره میفته و چه نهادهایی باید بیان وسط. این به تنهایی کار قرارگاه شما هم نیست آقای دکتر شهبازی، یعنی من نمیدونم چند نفر هستید شما اونجا، چه تعداد نیرو داری فعالیت میکنی، ولی من میگم اگر 1,000,000 نفر هم باشید بازم کمه. یعنی نیازه که برای رسیدن به اون برنامه یک تیم مشخصی شکل بگیره.
ببینید واقعیت اینه که در واقع شورای فرهنگ عمومی اینجا دقیقاً نقشش رو ایفا میکنه.
بله.
این من یه وقتی تو محاورات دوستانه به رفقا گفتم شورای فرهنگ عمومی یه هیئت دولت کوچیک شده است.
احسن.
یعنی جمعی از، البته که چندین وزیر در واقع عضو شورا هستن، از ائمه جمعه، از سازمان‌های فرهنگی مختلف، از مجلس، از عرضم به خدمتتون افراد شاخص علمی و در واقع چهره های فرهنگی درش عضو هستن. ببین اون ماهیت قرارگاه، ببین قرارگاه تفاوتش با در واقع یک اداره یا یک سازمان همینه. ما قرار نیست شاید خودمون کار خاص، یعنی در واقع خروجی عینی و عملی داشته باشیم. ما در واقع میخواییم پیشنهاد سیاستی بدیم، خط بدیم، راهبری بکنیم، ایده بدیم. ما واقعا کارمون در واقع ایده دادنه. من حالا یه اشاره کوچولو هم بکنم.
بفرمایید.
ما الان خب یه سری در واقع فعالیت‌های در واقع قرارگاه ما معطوف به در واقع رویدادهای مناسبتیه. خب الان دهه کرامت رو برادر عزیزم حاجی پورعلی اشاره کردن. یه سری در واقع مناسبت‌های ملی و مذهبی داریم. خب ما جشن ملیمون رو واقعا ازش غفلت کردیم دیگه. آقا سفره نوروز واقعا مفهوم داره.
شب یلدا،
آره شب یلدا، اصلا میخوام بگم که اینا حتی وقتی وارد در واقع بخش های کوچکترش هم بشیم مؤلفه های فرهنگی متعددی توش هست. این همین سفره، همین خود سفره، چندین نوع ما سفره داریم توی در واقع فرهنگ های مختلف. سفره های نظری داریم، سفره های ارزم به خدمتتون در واقع آینی داریم، سفره عقد مثلا توی بندرعباس یه جوره، سفره عقد توی بابلسر شمال یه جور دیگه است. میخوام بگم اینا همه مؤلفه ها و زیر شاخص های فرهنگی که جای مانور داره، جای پرداختن داره. خب این یه اتفاق بزرگه. یه اتفاق در واقع همین رویدادهایی که در واقع تلاش میکنیم تو حوزه احیای نشاط عمومی و بازآفرینی آیین‌ها و سنت‌های بومی داشته باشیم، مثل همین رویداد سواحل که اشاره شد در خلال صحبت. همین برنامه رو توی کویر ما می‌خوایم داشته باشیم. یعنی کویر چه متولی داره؟ یعنی کدوم نهادی الان ورود می‌کنه به در واقع مسائلی که در واقع توی در دل کویر داره اتفاق می‌افته؟ حالا مثلا جنگل رو خب شاید خیلی شنیدن، آقا جنگل خالی میشه، ساخت و ساز غیر مجاز میشه، نمیدونم سید غیر مجاز میشه، ولی کویر رو مثلا کسی شاید خیلی ورودی نکنه بهش به اون معنا. برای اینا در واقع داریم سعی میکنیم که یه قدمهایی حداقل در ساحت اولش بتونیم گفتمان سازی بکنیم. این حداقل کاریه که از دست ما برمیاد. حداقل میتونیم زنگ خطرها رو بگیم، ایده های جدید، فرصت ها رو بگیم. و یه کار بزرگ دیگه هم که قصد داریم انجام بدیم یک سلسله رویدادهای مشارکت آفرینه. به چه معنا؟ به این معنا که ببین هر استانی، هر منطقه جغرافیایی، هر بافت فرهنگی یک سلسله اتفاقاتی درش رخ میده.
دقیقا.
مثلا در منطقه خراسان کشتی اسفراین، خب دیدید دیگه چه جمعیتی، بعد اصلا نه زیر ساختی هست، نه مسیری، نه امکانات رفاهی خاصی، ولی جمعیت چند ده هزار نفری میره اونجا. خب این یه فرصت ویژه است برای اون منطقه، برای اون استان، که بیاد در واقع بقیه ظرفیت‌های فرهنگیش هم فعال بکنه. اگه مثلا یه رویداد در حوزه مثلا پوشاک محلی داره، در حوزه غذاهای بومی اون منطقه داره، در حوزه سوغات داره، یا مثلا موسیقی. اینا رو بیاین در واقع یه پیشنهادهایی بدیم، بعضی از استانها بیان همراهی بکنن، تجمیع بشه، اصلا یه جور به هفته گردشگری اعلام بکنیم. یعنی آقا مردم ایران بدونید مثلا هفته اول شهریور بهترین فرصتی که مثلا شما سفر بکنید به همین.
همینو میخوام بگم آقای دکتر شهبازی، متاسفانه نتونستیم از این ظرفیت رسانه استفاده کنیم، اینها رو معرفی کنیم. یعنی مردم یه برنامه ریزی، مثلا من خودم هر وقت میخوام برم سفر به یک شهری، به یکی از دوستانی که متعلق به اون منطقه است زنگ میزنم، میگم آقا من امسال مثلا برنامه ریزی کردم که توی سال 1402 یک سفر به کردستان داشته باشه، و اون دوستمون برمیگرده میگه که دارا بیان اگر میخوای بری الان نریا، بذار مثلا توی تیر ماه برو که این اتفاقات داره میفته. به یکی از دوستامون میگم میخوام برم گیلان، میگه الان نریا، اگه خواستی مثلا فلان ماه برو. مردم ما واقعا از طریق رسانه آگاه نیستن به خیلی از این اتفاقات. شاید به قول شما اگر یک نقشه جامعی باشه، اگر یک برنامه‌ای باشه، از این تراکم جمعیت هم جلوگیری کنیم. یعنی ما نوروز که میشه عزا میگیریم، میگیم آقا چیکار کنیم مردم رو مدیریت کنیم، این همه جمعیت داره میره مثلا به استانهای شمالی، شاید اسکان درست نداریم، وضعیت امکانات و بهداشت درست نداریم. اما اگر بتونیم یه مدیریتی داشته باشیم، این جمعیت رو هم میتونیم به نقاط مختلف بپردازیم. مردم بدونن مثلا توی آبان ماه باید به یزد سفر کنن، توی اردیبهشت ماه برن سراغ شیراز.
بله،
این برنامه رو نیاز داریم.
یه مثال خیلی خوب بزنم، یه کار تر و تمیزی که انجام شده تو سالهای اخیر در کشور ما، من اردو رو در واقع بومی شده تور میدونم. این چیزی که در واقع در اصطلاح لاتین بهش میگیم تور و توریست، من اردو رو یعنی واقعا ترجیح میدم به این قصه. اردوهای راهنور همینه. حالا اون وجهی که دانشگاه ها، مدارس، مجموعه ها میبرن به کنار، میخوام بگم که الان چند سالی اگر دقت کرده باشید برنامه های خانوادگیش هم راه افتاده، میگه که مثلا آقای درابیان شما با خانواده بیا چهارشنبه صبح هویزه باش، بعد چهارشنبه بعد از ظهر مثلا بیا فلان منطقه، بعدش بیا مثلا طلاییه، بعد از اونجا بیا شرم، یه لقمه آماده برای شما گرفته شده. یعنی شما مسیرت مشخصه، یا حداقل گزینه‌ها و آپشن‌های مختلفی داری که میتونی یه بازه، میتونی شما مثلا برنامه سفرتو دو روزه بچینی، میتونی پنج روزه بچینی، حالت‌های مختلف برای شما در نظر گرفته شده. ما یه تجربه مثبت این مدل داریم. خب این کارو میتونیم توی سواحل، میتونیم توی نقاط گردشگری دیگه، توی در واقع بخشایی که حالا متمرکز روی در واقع گردشگری میراث، شهرهای تاریخی که داریم مثل اصفهان، شیراز، کاشان، یزد و بقیه نقاط کشور، میتونیم این کارو داشته باشیم. و مجموعه خصوصی هم الان وارد شدن و این کارو دارن میکنن. یعنی همین استارتاپ هایی که مرشون تاکید داریم، بله. خب دوستانی هستن الان دارن با در واقع محوریت اردو این کارو انجام میدن و متناسب با خانواده ها این کارو انجام میدن. خب به نظر من یکی از راه حلاییه که تو این حوزه.
آیا دکتر شهبازی چقدر میتونیم از رسانه کمک بگیریم؟ یعنی بحثی که وجود داره، میخوام برگردیم به یک تجربه به دهه های قبل، بریم قبل از انقلاب مثلا، حالا با توجه به تفکرات اون زمان، اون دغدغه هایی که اون زمان، بالاخره اگر برگردیم به قبل، تفکرات این بود که ما بتونیم اون فرهنگ غربی رو رواج بدیم در جامعه. یعنی میخواستن جامعه رو به این سمت و سو ببرن، اومدن یک رسانه ای رو تعریف کردن مثل رادیو دریا که در ایام حالا تعطیلات تابستان برنامه هایی رو تولید میکرد، میگم با توجه به اهداف اون زمان. چقدر ما میتونیم از رسانه کمک بگیریم؟ یعنی برای مدیریت سواحل مثلا بریم به همین سمتی که یک رادیو دریایی داشته باشیم، با توجه به اون برنامه‌ای که مد نظر ما هست، دغدغه‌هایی که مد نظر ما هست، اولویت‌هایی که داریم، همین کارهایی که آقای پورعلی نازنین بهش اشاره کردن، این دغدغه‌ها رو بتونیم به کمک رسانه در سواحل در نقاط مختلف بتونیم رواج بدیم.
ببین من بزرگترین رسانه عصر حاضر رو همین گوشی‌های هوشمندی می‌بینم که تو دستمون هست و اتصالش به در واقع به سر اینترنت، خب تقریبا میشه گفتش که هر رسانه دیگری رو شامل شده.
درسته.
و بازم میخوام برگردم به همون معاوریه و میخوام بگم که استارتاپ ها الان دارن همچین کاری رو میکنن.
دقیقا.
الان مجموعه هایی هستن که یه اصطلاحی داریم در واقع تحت عنوان گردشگری ماجراجویانه.
بله.
تو این حوزه خب مثلا میگه که شما فرض مثال الان که وارد مثلا جزیره قشم شدی، همون بعد ورودت حالا یا توی اسکله یا توی فرودگاه مثلا یه بروشوری به شما میده، یه QR کد به شما میده، شما اسکن میکنی، بهت یه مسیر رو پیشنهاد میده، میگه برو فلان جا. بعد فلان جا که رفتی برو تو اون نقطه یه عکس مثلا با این مشخصات بگیر توی مثلا اپلیکیشن یا برنامه کاربردی من بارگذاری بکن تا بهت بگم بعد از این کجا بری خیلی حال میده، بعدش برو فلان. یعنی یه مسیر طراحی، یه برنامه کامل. یعنی رسانه نقشش رو این مدلی ایفا میکنه مثلا، صرف این که حالا مثلا ما بخوایم معرفی بکنیم جاذبه های گردش
خیلی مهمه.
اتفاقاتی که قبلا افتاد
این برنامه، کلمه کلید واژه برنامه، الان در ایام برگزاری نمایشگاه کتابم هستیم، خیلی از دوستان میگن چیکار کنیم جامعه کتابخون بشین، برنامه نیاز داریم. اگر ما میخوایم یک جامعه کتابخونی داشته باشیم، نمیشه که نوجوان ما، کودک ما بره توی نمایشگاه کتاب یک کتابی رو برداره توقع داشته باشیم و فردا هم بره دومین کتاب برداره سومی، که این واقعا این شکلی اتفاق نمیفته. یعنی باید یک مسیری رو برای اون کودک فراهم کنیم که این کتاب خون بره سراغ 2, 3, 4, 5 حداقل تا 100 تا کتاب اول رو ما باید برنامه ریزی کنیم تا بتونیم اون رو اگر میخوایم یک فرزند کتابخوان داشته باشیم، فرزند کتابخوان داشته باشیم. حالا اگر ما هم قراره که برای سواحلمون یک برنامه داشته باشیم، من فکر میکنم که نیازه که یک برنامه مشخصی رو داشته باشیم که خانواده ها وقتی میرسن به اون ساحل 2 روز قراره اونجا باشن، 3 روز قراره تو شمال باشن، جنوب باشن، فرقی نمیکنه. برای اون 2-3 روزشون ما تفریحات ارزان قیمت و متنوعی داشته باشیم.
دقیقاً.
چقدر به این رسیدیم تا الان آقای دکتر؟
ببینید واقعیت اینه که اول مسیر هستیم، در نقطه صفر نیستیم، یه گام هایی برداشته شده، ولی خب واقعا نیاز به حمایت دارن این عرض میکنم مجموعه های فرهنگ بنیان، کسب و کارهایی که هستن، استارتاپ هایی که شروع کردن تو این حوزه، واقعا جدی دارن تلاش میکنن. یعنی همین کلید واژه اردو رو که گفتم به جای تور، واقعا مفهوم فرهنگیه که ما میتونیم روش مانور بدیم. یعنی یه مفهومیه که واقعا میتونه وجه تمایز ما باشه از در واقع تورهای گردشگری متعارفی که تا الان چه در داخل چه در خارج بوده. لذا به نظرم این مسیرها در اول راه هستیم، باید حمایت بشه از این مجموعه ها و فرصت دیده شدن به اینها رو باید بدیم. ما روی کردمون اینه که این مجموعه ها دیده بشن، اولا در واقع اذهان مدیران، مسئولان و تصمیم گیران و تصمیم سازان فرهنگی دیده بشن که آقا غیر از بروشور توی ورودی شهرها برای نوروز میشه کارهای اون بنرهای بزرگی که هر اداره یه خوش آمد میگه و بعدم نمیگه که خب حالا خوش اومدی کجا ما بریم، اینو هیچ کس بهش اشاره نمیکنه. ولی میخوام بگم که تو همین ساحت برنامه ها، اپلیکیشن های کاربردی که اومده، خب اینا دارن این کارا رو انجام میدن، چرا ما از اینا استفاده نکنیم؟ همین قصه توی کتاب که اشاره کردی خب هستن، مجموعه مختلف دارن مشاوره میدن، میگه که مثلا آقا پسر نوجوانی که میخوای مثلا کتاب خون بشی، بیا من بهت میگم اول مثلا بیا این فلان کتاب بخون، بعد مثلا این کتاب شهید مطهری بخون، بعد برو اون فلان رمان خارجی رو بخون.
دقیقا.
یعنی یه مسیر مشخص مسیره. که یه دید جامعی به فرد میده که اون خودش این در واقع ببین برنامه باعث میشه یه فرد به پختگی برسه. ما نمیخوایم بگیم که نمیخوایم ربات تربیت بکنیم، یعنی منظور از برنامه هم این نیست که هر جا که من گفتم برو خودش طرف یه
ابتدای راه نیاز داریم دیگه. کودکای ما هم همینطوره، میرن مدرسه، بعد میرسن به سن دانشگاه، تصمیم میگیرن که مسیرشون به چه شکل باشه، اصلا ادامه تحصیل بدن، برن دانشگاه، به چه شکل رفتار کنن. این برنامه مهمه. حالا ما اشاره ای هم که داریم میکنیم، میگیم خب خیلی از دوستان، خیلی از علاقمندان به طبیعت، خیلی از کسانی که زیاد سفر میکنن، اینا اصلا برنامه 5 سال آیندهشون مشخصه. ما داریم برای عموم صحبت میکنیم. آقای دکتر شهبازی، من که خسته نمیشم از صحبت کردن، انقدر زیبا، انقدر جذاب صحبت میکنی، خوش صحبت هم هستی، نکات بسیار خوبی را مطرح کردی، اما کمتر از 1-2 دقیقه تا پایان برنامه زمان داری. منم سوال زیاد دارم، اما میخوام این 1-2 دقیقه رو ببینیم که شما اگه صحبتی مونده، نکته‌ای که مطرح نشده فکر می‌کنید نکته‌ای هست که باید در این برنامه گفته بشه، ما در خدمت شما هست.
سلامت باشید. من یه بار دیگه تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار بنده و بقیه دوستان قرار دادید. ببینید واقعاً هر چقدر که تأمل می‌کنیم مسیر در واقع احیای نشاط اجتماعی در جامعه حال حاضر ما مسیر یکی از نهاد خانواده می‌گذره. یعنی ما واقعا بهترین وسیله ای که دم دستمون هست اینه که در واقع بتونیم خانواده رو نقشش رو جدی بگیریم تو این قصه، براش برنامه تعریف بکنیم، بتونیم از اون رهاسازی فاصله بگیریم. واقعا اتفاقی که داره میفته خب فرصتیه که در واقع در اختیار ماست. بله. و این فرصت هم خیلی زود میگذره، باید برنامه بچینیم و انشالله بتونیم در واقع
این کلید واژه امشبمون شد برنامه. یعنی اگر این برنامه ریزگر داشته باشیم اتفاقات خوبی میفته. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر شهبازی، همچنین از شنوندگان عزیز. خواهشی هم دارم با توجه به اینکه صحبت‌های دوستان رو هم شنیدیم در این برنامه، عزیزانی که تصمیم میگیرن برنامه ریزی میکنن برای روزهای تابستان که سفر داشته باشن به مناطق مختلف، امشب تو این برنامه در مورد سواحل صحبت کردیم، اما فرقی نمیکنه اگر قراره که سفر کنید به هر کجای ایران عزیز، یه خواهشی ازتون داریم، به فرهنگ مردم اون منطقه احترام بذارید. آقای دکتر جهانگیری نکته خوبی رو مطرح کردن، گاهی وقتا ما با یک فرهنگی میریم، گاهی وقتا اصلا اون فرهنگ خودمونم به اون منطقه نمیبریم، یک فرهنگای عجیب غریب، یک رفتارهای عجیب غریب. بدون شک خانواده هایی که در روستاها، شهرهای کوچیک، شهرهایی که شاید ما میریم دو روز تفریح کنیم، میریم دو روز استراحت کنیم، خستگی این زندگی ماشینی رو بذاریم برگردیم دوباره به زندگی خودمون و کارمون رو ادامه بدیم، تلاش کردن، سالها برنامه ریزی کردن تا فرزندانشون رو اونطوری که میخوان تربیت کنن. خواهش میکنم به فرهنگ مردم هر منطقه‌ای که بهش سفر میکنید احترام بذارید. اگر میرید به سواحل به فرهنگ مردم جنوب و فرهنگ مردم شمال احترام بذارید. از شما سپاسگزارم که این هفته هم با ساحت همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می کنم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
زندگی ماشینی پر از تشویش و استرابه، پر از استرسه. انگاری همه ابزاری که بشر ساخته تا قدری بودن او را در این دنیا آسون تر کنه، دلشوره و استرابش رو چندین برابر کرده و در کمترین حالت یه جور افسردگی و نومیدی براش به همراه آورده. درست مثل مصرف داروهایی که وقت بیماری دکترها تجویز میکنن. یه جا رو درست میکنه و 10 جای دیگر رو خراب. دارو میخوری معدت بهبود پیدا کنه، کبد و تحال و کلیه رو آسیب میزنه. میدونی چرا؟ چون به قول پدر بزرگم علم بشر کوره. علم از سر جهله، تیر توی تاریکیه. علم مبتنی بر جهل بیش از اون که سمت نور و روشنی هدایت کنه، سوی تیرگی و تاریکی میره. و الا علم در ذاتش روشنایی و نوره. منتها علمی که بنیان و بنیادش نادانی و جهالت نباشه. توی تاریخ تفکر غربی، دکارت فیلسوف عصر شک و شکاکیت و پیش قراول دوره مدرنه. او یه روز اعلام کرد که من در همه چیز میتونم شک کنم. پس اگه بخوام فکر کنم و فکرم رو از جایی شروع کنم، باید بنای اون رو بر پایه محکمی قرار بدم. بی تردید اون چه من شک دارم نسبت به وجودش نمیتونه بستری برای پای ریزی تفکرم باشه. من در همه چیز میتونم شک کنم. در آسمان، زمین، در خدا و هر چیز دیگه. تنها نقطه یقین من همین شکه که نشانه اندیشگی منه. یعنی من شک میکنم پس میاندیشم و بنابراین هر دو هستم. یعنی نقطه اتکای من خودمم. خودم تنها چیزیه که در هستن و بودن شک ندارم، چون باید منی باشه که بتونه اندیشه کنه، بتونه شک کنه. اینجوری بود که عمود خیمه تأمل آدم غربی بر وجود خودش، بر هستن انسان قرار گرفت. یعنی از این به بعد همه چی در نسبت با من معنا میده. هرچه من بفهمم و ببینم و بشناسم هست و هرچه نشناسم نیست. از اینجا یه تاریخ تفکر غربی راه فلسفه از ماوراء الطبیعه جدا شد، چون موضوع فکر من نیست و من انسان درکی از اون ندارم. توازن رابطه آدم و طبیعت از همین نقطه به هم میخوره، چون بعد از این همه عالم از صغیر و کبیر در نسبت با من معنا میده و بر مبنای فایده‌ای که به من میرسونه اهمیت پیدا میکنه. انسان خودخواهانه بر طبیعت پیرامونش با همین یه جمله هجوم آورد و بر او استیلایی با تکبر و غفلت یافت که رهاوردش ویرانی زمین بود. وقتی انسان در مرکز دایره هستی قرار میگیره، همه مناسبات با توجه به خواست و خواهش او معنا پیدا میکنه. دوری و نزدیکی از این پس، دوری و نزدیکی به منه، نه به حقیقت. همچنان که اصالت در هرچه و هر چیز، بستگی تام و تمامی با منفعت من داره. دکارت پیش قراول دوره مدرن در تفکر غربیه. از اندیشه اوست که بعدتر عصر روشنگری و کانت به ظهور میرسه و انسانی که در تفکر اسلامی تاج خلیفت اللهی بر سر داره و نسخه صغیر عالم کبیره، از اعلی مرتبه خودش تا اسفل و سافلین سقوط میکنه و هستی و هویتش گره میخوره با اندیشه مادی و همه تمنای وجودیش خلاصه میشه در خوردن و خفتن، داشتن و اندوختن. علم مبتنی بر جهل دانش این انسانه که خود رو مرکز دایره هستی میدونه و تمام دغدغش رفع حوائج مادی و خواهش‌های نفسانی خودشه. علمی که تمام منظورش تغییر نگاه به دنیا از گذرگاه به سکونتگاهه. تفاوت فاحشی وجود داره بین نگاه اون که دنیا رو گذرگاه میدونه و اون که تصورش اینه که اینجا سکونتگاهه. اون که خیال میکنه هست و ساکن این عالمه به شکل طبیعی در تلاشه تا بودنش رو بهتر و رنگین تر کنه. تمام گرفتاری عالم از سر غفلت از گذرگاه بودن دنیاست. اون که باور کرده این چند روزه تمام هدف خلقته، یا حتی اون که دچار غفلت از این معنیه، از هیچ ظلم و ستمی عبا نداره. از هیچ خلافی برای سامان بخشیدن به حضورش در دنیا روی گردان نیست. میخواد این خلاف حق دیگری رو خوردن باشه یا مال یه ملتی رو بردن. خوی استکباری کشورهای غربی رو ببینین. انگار مالک دنیان، کت خدای عالمن که برای همه دیگران نسخه میپیچن و دستور صادر میکنن. توی همین ماجرای انرژی هسته‌ای، کی گفته که فقط اونها میتونن از این انرژی بهره بگیرن و ما نمیتونیم؟ اونا وقیحانه هر روز سلاح‌های اتمی خودشون رو گسترش میدن و آزمایش میکنن. اون وقت در نگاه به ما داد از حقوق بشر میدن که اینا نباید این انرژی رو داشته باشن، چون ممکنه در تولید سلاح استفاده کنن. وقاحت از این بیشتر؟ این حق رو اینها از کجا برای خودشون قائلن؟ از تفکر مادی و سرمایه داری. خیال میکنن هستن و بزرگ دنیان و لاجرم اجازه دارن چنین کنن و چنان کنن. اون که فکر میکنه دنیا سکونتگاه و تمام مقصد و مقصود عالمه، علم رو به خدمت همین نگاه میگیره تا هر روز شکل بودنش رو در دنیا تسهیل کنه. علم رو به کار میگیره تا هر لحظه بیشتر در همه دنیا و مافیها تصرف کنه و همه چیز رو به نفع آدم مادی و دنیایی مصادره کنه. به نفع خودش. اما دنیا حساب و کتابی داره. عالم پر از علامته. یه عمر تاریخ علم بشر مادی صرف غلبه بر مرگ، صرف غلبه بر رفتن شده، ولی فائق بر اون نتونسته که بیاد. علم ناشی از جهل از چنین تفکری نشأت میگیره. هیچ مستجری برای خونه استیجاری توی فکر تغییر شکل و شمایل و ساختار نیست، چون میدونه به مدت محدود اجاره کرده و لامحاله طبق قرارداد منعقد شده باید خونه رو تخلیه کنه و بره. دنیا همون خونه استیجاریه. اون که به رفتن میاندیشه، اون که این چند روزه بودن رو تمام غایت هستی نمیدونه، دلیلی نمیبینه که برای گسترش ملکش، برای تسهیل حضور موقتش به هزار خلاف متوسل بشه و هزار حق رو ضایع کنه و به گردن بگیره. اون که باور داره دنیا گذرگاهه، دلیلی نمیبینه که برای فتحش تلاش مضاعف کنه. یه بار گفتم از قصص که نوح نبی علیه السلام بعد قریب به هزار سال زندگی خیمه ای داشت که وقت خفتن پاش از اون بیرون میموند. گفتن این همه سال بودی، چرا خونه بزرگتر نساختی؟ گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، همین مختصر رو هم نمیساختم. خدا کمک کنه و به لطف خودش غفلت ما رو به هوشیاری و بیداری مبدل کنه تا در این دو روزه عمر چنان باشیم که بایسته و شایسته است. انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. این برنامه ها رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته از رادیو گفتگو میشنوید. در ساعت 24 توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه ی حیات خلوت جلب می کنم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
متولد چهارم اسفند ماه سال 1352 در تهران، دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی و رباتیک از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران از سال 1392.